بسم الله الرحمن الرحیم. هر جا که خواهری است برادر همیشه هست، دنبال هر برادر خواهر همیشه هست. این جذبه های عشق تمامی نداشته، دلدادگی میان دو دلبر همیشه هست. تا مرو از مدینه مسیر محبت است، این جاده های نور معطر همیشه هست. معصوم زینب است و رضا جز حسین نیست. معصوم زینب است و رضا جز حسین نیست. ترکیب های عشق برابر همیشه هست. با بودن شفیعه قیامت به کام ماست، گرچه حراس عرصه محشر همیشه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز و مهربان، به نام خدایی که فاطمه معصومه سلام الله علیها رو برای ما مردم سرزمین قم آفرید و او رو روانه این شهر و دیار کرد تا زیر سایه این بانوی بزرگ بهترین روزها و روزگارها و بهترین لحظه ها برای ما اهالی قم رقم بخوره. بهترین سلام ها و درودها تقدیم به نگاه مهربان همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم شب بر همه شما خوب و خوش باشه و متشکرم از اینکه در این لحظه پای گیرنده ها هستید و برنامه سوگواره رو تماشا می کنید. برنامه سوگواره به مناسبت ایام وفات شهادتگونه بی بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بنت موسی بن جعفر علیه السلام از این شبکه جهانی به مدت چند شب مقابل دیدگان شما عزیزان بیننده قرار خواهد گرفت و امشب افتخار دارم با حضور سرکار خانم فرخنده اولین برنامه این مجموعه رو تقدیمتون کنیم. ما به رسم ارادت و به رسم قدردانی از ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این شبها و روزها رو به عزاداری و سوگواری در غم مصیبت از دست دادن این بیبی دو سرا قرار دادیم. متشکرم از اینکه این برنامه رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. سرکار خانم فرخنده خدمت شما سلام عرض میکنم. ایام رو تسلیت میگم و متشکرم از اینکه دعوت برنامه سوگواره رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. اجازه بفرمایید سلامی خدمت بینندگان عزیز داشته باشیم. عرض ارادت و ادب خدمت بینندگان و همراهان گرامی و همچنین عرض تسلیت به مناسبت این ایام. توفیقی است از اینکه ذکری و نامی از خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها بر زبانمون جاری بشه و بینندگان عزیز ما رو همراهی بفرمان. ساعت و دقایقی رو در خدمتشون در این موضوع انشالله مروری بر مباحث و شناختی از حضرت معصومه سلام الله علیها ولو اجمالا داشته باشیم در خدمتون هستم.
بله، ما فرصت یک ساعتهی که داریم شاید خیلی خیلی کم، فقط به اندازه قطره ای از دریای وجود حضرت رو بتونیم به بیننده های عزیز تقدیم بکنیم، اما از خود حضرت معصومه سلام الله علیها در همین ابتدای برنامه استمداد می طلبم که همه توجهشون رو به ما داشته باشن و به ما این توفیق رو بدن که آنچه در برنامه امشب میگیم همه برای معرفت دوباره و معرفت شناسی مقام حضرت باشه و به ما کمک کنن آنچه بر زبانمون و کلاممون جاری میشه همان چیزی بشه که مورد نظر و عنایت خودشون هست و انشاءالله در پایان برنامه یک شوق زیارتی در قلبهای بینندگان ایجاد بشه و حقیقتاً حتی خود ما هم که اهالی قم هستیم با یک معرفت و شوق دیگری به پابوسی بی بی حضرت معصومه سلام الله علیها بریم انشاءالله. خانم، همیشه یه معرفی کوتاه از یک شخصیت بزرگ شاید مقدمه خوبی باشه برای اینکه ما اولیه شناختی داشته باشیم و بعد بریم سراغ زندگی ولو کوتاه، چون ایشون هم به مانند حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها زندگی کوتاهی داشتند. 28 سالشون بود که از دنیا رفتن، اما به هر حال دریایی از معرفت رو بر جا گذاشتن و فکر میکنم با همه شناخت و مطالعه‌ای که ما مدت‌ها انجام میدیم، اما نمیتونیم حقیقت مطلب رو در مورد ایشون خیلی وقت‌ها ادا بکنیم. یه معرفی کوتاهی نسبت به حضرت معصومه سلام الله علیها و زندگیشون داشته باشید برای بیننده‌های عزیز. من به مرور بقیه سوال‌ها رو از محضرتون خواهم پرسید.
خواهش می‌کنم. خدا رو شاکر هستیم که الحمدلله همونطور که فرمودید ما در توفیق داریم در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها و در شهر قم باشیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که معرفتمون رو نسبت به حضرتش بیش از پیش قرار بده و همین صحبت‌هایی که در شناخت و معرفت حضرت در واقع می‌شنویم و می‌گوییم ذره‌ای شاید در افزایش معرفت ما انشاءالله مؤثر باشه. در معرفی اجمالی نسبت به حضرتش عرض بکنم که خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها که به فاطمه ثانی ملقب هستند در شهر مدینه و در خاندان عصمت و طهارت در واقع دامن مادری همچون نجم خاتون و پدری چون موسی بن جعفر دیده به جهان گشودند و همونطور که اشاره فرمودید ایشون عمر کوتاهی داشتن، ولیکن در این عمر کوتاه به اصطلاح تونستن وقایع بسیار ماندگاری رو در تاریخ شیعه رقم بزنن که حالا اگر فرصت شد یک اندکی به این خواهیم پرداخت، از اینکه تأثیر حرکت و حضور و همراهی حضرت معصومه سلام الله علیها در واقع هم گسترش شیعه و مذهب شیعه در ایران و همچنین ماندگاری و به اصطلاح ترویج اون خصوصا در کشور ایران چه تأثیری گذاشت و القاب زیادی برای حضرت معصومه سلام الله علیها ذکر شده. سه زیارت هستش که منتسب به حضرت زیارت نامه منتسب به حضرت معصومه سلام الله علیها هست که یکی از اونها زیارت مشهور است و از امام رضا علیه السلام وارد شده. در دو زیارتی که غیر مشهور هستش القابی که برای حضرت معصومه سلام الله علیها ذکر شده القابی شبیه حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، از محدثه، مرضیه، راضیه، طاهره و خود معصومه که یکی از القاب حضرت هستش و حتی بقیه لقبهایی که من می دیدم در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، حتی مثلا القابی همچون حمیده، مطهره، همه اینها از مواردی هستش که جزء القاب خاصه حضرت معصومه سلام الله علیها اومده. یکی از القابی که مخصوص ایشون در واقع بیان شده همین لقب معصومه هستش. معصومه از نظر لغوی اگر بخوایم در واقع بررسی کنیم به معنای پاک بودن و منزه بودن از گناه هست و در روایتی هستش که این لقب رو برادرشون امام رضا علیه السلام به خانوم در واقع خطاب کردن. در اون عبارت و روایتی که امام رضا علیه السلام می فرمان منظار المعصومه به قم که منظارنی، لقبی رو که برای خواهر استفاده می کنن لقب معصومه هستش. یا القابی مثل کریمه اهل بیت که یک لقبی هست که اصلا خاص و ویژه حضرت معصومه هست و هیچ یک از امامزادگان ما غیر از ایشون این لقب رو به خودشون اختصاص ندادن. وارد شده که این لقب هم از علما و بزرگان و در کتب مختلف تاریخی و فقهی در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها ذکر شده.
بسیار خوب. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام هر دو از یک مادر هستند، نجم خاتون، و در بین همه امامزاده هایی که حالا داریم و الحمدلله تعدادشون هم زیاد هست، همطور که اشاره کردید زیارتنامه‌ای دارند که مستقیم از جانب معصوم برای ایشون آمده. بقیه امامزاده ها معمولاً زیارتنامه‌ای از جانب معصوم منتسب نشده که سفارش بشه و خونده بشه. حالا در مورد زیارتنامه حضرت حتما مفصل صحبت خواهیم کرد. اشاره کردید به این که بعضی از صفات و القاب حضرت فاطمه معصومه شبیه حضرت صدیقه طاهره زهرای اطهر هست. دلم میخواد یه مقایسه داشته باشیم بین شخصیت حضرت صدیقه طاهره. وقتی مطالعه میکردم بعضی جاهای رگه های مشابهی رو پیدا میکردیم و حضرت زینب کبری سلام الله علیها که نقطه اشتراک حضرت معصومه با حضرت زینب کبری خیلی بیشتره. مثلا اونجایی که فرمود فداها ابوها، حضرت موسی بن جعفر خطاب به حضرت معصومه سلام الله علیها، این تعبیر رو پیامبر در مورد حضرت صدیقه هم دارن. حضرت زینب کبری سلام الله علیها یک امامزاده است، حضرت معصومه سلام الله علیها هم یک امامزاده است، در این حال خواهر ولی خدا هستند، در این حال دختر ولی خدا هستند و با این که زن هستند، اما حالا با این تأکید که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دخترم بودن، دختر مجردی که حالا دل به بیابان میزنند و از یک مسیر بسیار طولانی، اصلا از یک شهر و دیار و کشور دیگری وارد شهر و دیار غریبه‌ای میشن که بالاخره شهر و دیار خودشون نبوده. خیلی دوست دارم در مورد این قسمت از زندگی حضرت که یه زندگی، یعنی یک مقطع بسیار مهمی از زندگی حضرت معصومه هست و همین باعث شد که ما مفتخر بشیم به این که حضرت رو در شهر و دیار خودمون داشته باشیم. آیا فقط بهانه دلتنگی علی ابن موسی رضا علیه السلام بود؟ آیا فقط برای این بود که به هر حال این خواهران و برادران خانواده های وحی و الهی دلتنگی هاشون یک نوع دیگری هست، یک رنگ و بوی دیگری داره، مثل دلتنگی هایی که حضرت زینب کبری برای سید الشهدا علیه السلام داشت؟ آیا فقط بهانه دلتنگی بود یا اینکه نه، دلتنگی و دیدار حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام یک نشانه بود، یک راه بود برای اینکه باز بشه که بیان، اما در قالب اون مأموریت دیگری رو بر عهده داشتن و قرار بود بیاد کار دیگری رو برای جامعه تشیع انجام بده.
همونطور که فرمودید در خصوص اینکه فلسفه سفر و حرکت حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه به سمت ایران و حالا خواسته در شهر قم که افتخاری شد برای مردم سرزمین قم، این سفر به چه انگیزه‌ای، حرکت ایشون با چه انگیزه‌ای رقم خورده، در اقوال تاریخی نقل‌های متعددی وارد شده که ما به بعضی از اونها اشاره خواهیم داشت. قطع به یقین اون چیزی که در کتاب‌های تاریخی وارد شده و نسبت به اون اتفاق نظر وجود داره این هستش که سفر حضرت معصومه سلام الله علیها از باب زیارت و دیدار برادر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام هست و حتما این مد نظر و منظور از سفر بوده و حتی در بعضی از کتاب‌ها نقل شده که امام رضا علیه السلام نامه‌ای رو نوشتند به خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و توسط یکی از غلامان ایشون این نامه رو به مدینه در واقع فرستادند و حتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام تأکید کردند به این غلام که در مسیر اصلا توقف نکن و نامه رو سریع به دست خواهرم برسون.
درسته.
حالا اینکه آیا این نامه محتواش چی بوده و چه اصراری بوده مبنی بر اینکه سریع به دست حضرت معصومه سلام الله علیها برسه و در اصل همین که آیا یک همچین نامه ای بوده یا نبوده، در کتب تاریخی اقوال مختلفی نقل شده ولی در تعدادی از کتاب‌ها این مسئله ذکر شده. پس بنابراین میتونیم بگیم که قطعا یکی از اون دلایل و فلسفه های سفر حضرت معصومه سلام الله علیها دیدار برادر بوده، حالا یا به دلیل دعوتی که از ایشون شده و یا نه به تشخیص خود حضرت معصومه سلام الله علیها، که قطعا این هم میتونه دلیل خوبی باشه، چون زمانی که حضرت معصومه سلام الله علیها پدرشون آقا موسی بن جعفر رو از دست میدن 10 ساله هستن و 10 سالشون هستش، دختری که تکیه بر پدری همچون موسی بن جعفر دارند و بعد از دست دادن ایشون خب غم بزرگی رو بر دوش دارن، از اون طرف برادرشون هم در کنارشون نیست و به اون سیاست هایی که مأمون داره آقا علی ابن موسی رضا رو تبعید میکنن در واقع به سرزمین دور. خب قاعدتا حضرت معصومه سلام الله علیها این دلتنگی برادر از غم از دست دادن پدر و همه اینها میتونسته یک دلیل موجهی برای اینکه اقدام به سفر بکنند براشون محسوب بشه. در کنار این دلیل، دلایل دیگری هم ذکر شده، از جمله اینکه حالا یک زمانی هستش که مثلا مأموم سیاست در واقع نیرنگی رو به اصطلاح عرض بکنیم که در پیش میگیره و در این نیرنگ و سیاستی که در پیش میگیره رفتار به اصطلاح مناسبی رو شروع میکنه با علویون برقرار کردن و یک ارتباطی رو برقرار میکنه و زمینه های مساعدی رو علویون میبینن که در اینجا وجود داره که بخوان مثلا هجرت بکنن یا حرکت بکنن، و از اون طرف اتفاقا در عراق حاکمان ستمگر و به اصطلاح اون سیاست ها و فشاری که روی مردم شیعه در واقع عراق و از جمله امامزادگان اونجا وجود داره باز خودش یک زمینه برای سفر رو فراهم میکنه، یعنی به اصطلاح اینها صلاح میبینن که از اون فشارها و فضای اختناق که در عراق حاکم هست و جو سنگینی که در اونجا حاکم هست بار سفر ببندن و بیان حرکت بکنن به سمت سرزمین هایی که میتونن این شیعیان رو گسترش بدن و دین علوی رو بیشتر بتونن ترویج بدن و تبلیغ بکنن، که خب در اون زمان عرض کردم با نیرنگی که هارون به کار میبره علویون رو در سرزمین ایران فراخوان میکنه و اینها وارد میشن، اگرچه بعدن رسما به عباسی ها اعلام میکنه که من همچنان پایبند به همون عهدی هست که از خلفای عباسی به ارث رسیده به من و طبق همون در واقع سیاست ظلم و فشار و اختناق رو در پیش میگیره. این هم حالا به هر حال یک دلیلی هستش که ذکر شده. یکی از دلایل دیگه‌ای که حالا برای سفر حضرت معصومه سلام الله علیها ذکر میشه و شاید بگیم که این دلیل تبعی باشه، مبنی بر این که حضرت معصومه مسیری رو که برای سفر خودشون انتخاب میکنن دقیقاً مسیری هست که خلاف اون مسیر حرکت امام رضا علیه السلام هستش، یعنی مأمون وقتی که امام رضا علیه السلام رو میارن به سمت ایران از مسیرهایی میارن که شیعیان اونجا کمتر باشن، چون میترسیدن که آقا علی ابن موسی رضا اونجا صحبتی بکنن و اتفاق شیعیان در اونجا زیاد باشه و باعث بشه که حمایتهایی از حضرت بکنن و خلاصه فشارهایی روی حکومت مأمون اتفاق بیفته، لذا مسیر حرکت امام رضا رو از شهرهایی انتخاب میکنن که اونجا علویون و شیعیان کمتر هستن و امام رو نمیشناسن و ارتباطی نتونن با امام بگیرن. حضرت معصومه سلام الله علیها با اینکه در سنین نوجوانی هستن به اصطلاح و سن زیادی ندارن، اما مسیر حرکت خودشون رو شهرهای انتخاب میکنن که خلاف اون مسیر حرکت امام رضا هست، شهرهایی که شیعه نشین هستن، شهرهایی که اتفاقا با حضرت همراهی بیشتری میکنن و میتونن این ولایت رو به اونها عرضه بکنن، و میبینیم که در این مسیر که حالا از شهرهایی مثل ری مثلا و خدمتتون عرض شود ساوه، قم که جاهایی هستش که اتفاقا شیعیان در اونجا تجمع بیشتری دارن حرکت میکنن و استقبال خوبی هم از حضرت معصومه سلام الله علیها در این شهرها اتفاق میفته و حضرت میتونن رسالت زینبوار خودشون رو در این شهرها انجام بدن و در واقع اون سیاستهای پلید و کثیفی رو که مأمون تظاهر میکرده به این که داره مثلا همراهی با امام رضا میکنه اینها رو به اصطلاح برملا میکنن برای کسان و شیعیانی که در این شهرها هستند و فکر میکردن که حالا مأمون الان داره با علویون همراهی میکنه و فضای خیلی خوبی برای مثلا شیعیان فراهم شده و اصلا اینکه امام رضا رو آوردن مثلا فرض بگیرید در کنار خودشون، حتما میخوان یک حکومت علوی رو مثلا راه اندازی بکنن و امثال اینها.
شواهد تاریخی داریم که در تفسیر حضرت مسیح سلام الله علیه مثلا، حالا نه از جنس سخنرانی های زینب کبرا، سخنرانی کرده باشن، صحبتی کرده باشن، اشاره و تذکری به شیعیان داده باشن.
بله داریم اتفاقا. ما اینکه به حضرت معصومه سلام الله علیها لقب محدثه رو میگن،
بله،
از این جهت هستش که ایشون یکی از خانم هایی هستن که حدیث مطرح میکنن. حالا اگر فرصت هست من همین الان به تعدادی از این روایات اشاره بکنم خدمتتون عرض شود که ما تعداد بانوانی که به عنوان محدثه هستن و حدیث نقل میکنندمون خیلی محدود هستش، به طوری که وقتی ما منابع رو در واقع مرور میکنیم خدمتون عرض شود میبینیم که حالا 5 تا حدیثی هستش که از حضرت معصومه سلام الله علیها نقل شده و احادیثی هست که واقعا با مضامین تکیه بر ولایت اتفاقا هستش. همین سوالی که شما فرمودید، ابتدا این مقدمه رو بگم که در تاریخ اسلام بانوان محدثه خیلی محدود هستن. من یه آماری رو سریع عرض میکنم، در عصر رسالت 45 نفر هستن بانوان محدثه، در عصر امیرالمومنین علی علیه السلام 13 نفر هستند. راویان زن از فاطمه الزهرا سلام الله علیها 7 نفر هستند. از امام حسن علیه السلام 4 نفر.
جسارتا این توضیح رو هم برای بیننده ها بدین که محدثه بودن به چه معناست و چه جایگاهی.
بله حتما عرض میکنم. خانم هایی که در واقع روایت از اهل بیت و ائمه معصومین علیهم السلام نقل میکنن، اینها رو ما لقب محدثه بهشون میگیم،
یعنی مستقیم از امام
معصوم یا مستقیم
معصوم
یا با واسطه. ببینید یعنی با اجازه نقل حدیث دارن، این مسئله مهمه.
بله.
یعنی نقل حدیث از اونها معتبر شمرده میشه. درست. به این معنا این تعداد رو داریم ذکر
میکنیم. یعنی وقتی که گفته مثلا ما قالت المعصومه،
بله، الان احادیثی که از حضرت معصومه که من میخوام در ادامه چند تا از این احادیث عرض بکنم، لزوما حضرت معصومه از امیرالمومنین نشنیدند، ولی اجازه نقل حدیث رو داشتن و حدیث ایشون حدیث معتبری محسوب میشه. یعنی حدیث حضرت معصومه سلام الله علیها که در واقع در کتب مختلف نقل شده و سلسله راویانش هم البته راویان و رجال صحیحی هستش، اینا احادیث معتبری شمرده میشه. عرض میکردم زمان امام حسن علیه السلام 4 بانو هستند. زمان امام حسین علیه السلام 3 نفر هستند. امام سجاد علیه السلام هم 3 نفر. امام باقر علیه السلام 4 نفر. زمان امام صادق علیه السلام 33 نفر هستند. یعنی دقیقا ما با توجه به تعداد راویان میتونیم اون فشار و در واقع اون سختی که در دوران هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام در نقل احادیث و ترویج مذهب تشیع بوده رو هم درک بکنیم.
همینطور.
در زمان امام کاظم علیه السلام با تعداد کمتر هست، 5 نفر. امام رضا علیه السلام به 8 نفر میرسه و زمان امام جواد علیه السلام به 5 نفر. امام هادی علیه السلام 3 نفر و در زمان امام حسن عسکری علیه السلام 1 نفر هستش. و نکته ای که هست، بعضی از این بانوان اتفاقا میبینیم که مثلا برای 3 دوره از اهل بیت علیهم السلام محسوب میشن. یعنی این 3 نفر یا 4 نفری که داریم میگیم یک فرد مشترک هم میتونه باشه. مثلا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خب هم زمان امام موسی کاظم هستن، هم زمان امام رضا علیه السلام هستن و هم زمان امام جواد علیه السلام. یعنی در زمان مثلا ما وقتی میگیم زمان امام کاظم 3 نفر نقل حدیث میکنن، قطعا یکی از و زمان امام کاظم 4 نفر، یکیشون مشترک هستش به اصطلاح و به عبارتی.
بسیار. اگر خواهش میکنم اگر موافق باشید یک فرصتی از اتاق فرمان بگیر، ما بازگردیم و مطمئن هستم که بینندگان عزیز همچنان دل به صحبت‌های حضرت عالی دادند و همه آنچه که قرار هست امشب در معرفت دوباره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیان بکنیم همون چیزی هست که اشتیاق در دل شما بیننده‌های عزیز ایجاد کرده و می‌خواید بیشتر در مورد این بانو بدونید. از نظر من ما هنوز حق حضرت رو به خوبی ادا نکردیم و خدا کنه خودشون امشب به ما کمک کنند و عنایت بکنند که بتونیم در مسیر معرفت ایشون گام‌های بهتری رو برداریم. آرامش و قرار دل سامن الحجج ای زینب امام رضا اشفعی لنا. ما همچنان با برنامه سوگواره در آستانه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از شبکه جهانی ولایت در مقابل شما بینندگان عزیز هستیم و داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم فرخنده و ایشون به خوبی تبیین کردن تا اینجای برنامه در مورد آنچه که شخصیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست و همه دلدادگیشون به حضرت سامن الحجج علیه السلام و اینکه به هر حال با سن کم دل به دریا زدند و دل به جاده و راهی سفری پرخطر شدند و آمدند برای دیدار برادر، گرچه دیدار برادر میسر نشد و در بین راه از دنیا رفتند. خانم فرخنده می فرمودید که وقتی در این مسیر می اومدن اتفاقا جای جای مسیر و شهرهایی که می رفتن در مورد ولایت به ویژه نقل حدیث می کردن و ایشون از جمله محدثانی هستند که اجازه از معصوم دارن برای نقل حدیث و روایت.
بله همینطوره. قرار بود بر این که یکی دو حدیث رو از ایشون نقل بکنیم خدمت بینندگان عزیز. یک حدیثی که حالا همون حدیث منزلت هستش و حدیث معروفی هم هست، از حضرت معصومه سلام الله علیها هم نقل شده. حضرت معصومه سلام الله علیها از فاطمه دختر امام صادق علیه السلام، از فاطمه دختر امام باقر علیه السلام، از فاطمه دختر امام سجاد علیه السلام، از فاطمه و سکینه دختران امام حسین علیه السلام، از ام کلثوم دختر حضرت در واقع زهرا سلام الله علیها ها به این سلسله سند در واقع ایشون نقل میکنن.
جالبه
که
همه راویان بله. حدیث هم خانما هستن.
همینطوره بله. میفهمن که انا سیتم قول رسول الله یوم قدیر خم، من کنت مولا فهادا علی مولا و قوله انت منی به منزلت هارونم موسا. معناش که دیگه برای بینندگان عزیز خیلی شفاف و روشن هستش که حضرت یادآوری میکنن آیا فراموش کردید قول پیامبر رو که حضرت فرمودن که هر کس در قدیر خم، هر کس من مولای او هستم، حضرت علی علیه السلام مولای اوست و اینکه منزلت امیرالمومنین علیه السلام به منزله هارون به موسا هستش. این خودش یه حدیث در واقع مبنی بر ولایت هستش که حضرت زهر سلام الله علیها، حضرت معصومه سلام الله علیها مرور میکنن. یا احادیث دیگه‌ای که مثلا در مورد حب اهل بیت علیهم السلام هستش، باز به همین سند و به همین راویانی که الان اشاره کردیم، حضرت معصومه سلام الله علیها میفرمان که الا من مات الا حب آل محمد مات شهیدا. و میفرمان این حدیث رو از مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها داریم که هر کسی بر حب و دوستی اهل بیت علیهم السلام بمیرد حکم شهید رو داره و به مرگ شهادت در واقع از دنیا رفته. یا زمانی که حضرت معصومه سلام الله علیها به ساوه میرسن و در ساوه بیمار میشن حضرت سلام الله علیها، اونجا به اطرافیان خودشون میفرمان که من رو به قم ببرید، چون از پدرم شنیدم که فرمود شهر قم مرکز شیعیان است. باز این یک حدیثی هستش که ایشون دارن نقل میکنن، یعنی جایگاه شهر قم رو حضرت اشاره میکنن و حدیثی رو که از آقا موسی بن جعفر پدرشون شنیدن بیان میکنن. و البته احادیث دیگه‌ای که از حضرت معصومه سلام الله علیها نقل شده و اتفاقا اکثر اونها هم مبنی بر حب اهل بیت و جایگاه ولایت و دوستی اهل بیت علیهم السلام هستش.
بسیار عالی. یکی از خصوصیات حضرت فرمودید که محدثه بودن هست.
بله.
و یکی از خصوصیات دیگرشون هم که به مقامی رسیده بودند که میتونستن مسائل شرعی رو که شیعیان میمتن مراجعه میکردن در غیاب پدر معصومشون اونها رو پاسخ بدن. قطعا باید مقام علمی بالایی داشته باشی تا بتونی به این سوالها جواب بدی. هنوز هم تأکید میکنیم حضرت سن آنچنانی نداشتن، اما با همون سن کم در محضر دو امام معصوم قطعا اونقدر فضائل وجودیشون بالا بوده و انقدر تونستن در همون فرصت کم استفاده های زیادی ببرن و بهره های فراوان که تونستن به این مقام برسن و شاید یک مقامی شبیه مقام فقاهت رو بتونیم برای حضرت در نظر بگیریم و متصور داشته باشیم. خیلی دلم میخواد که وارد مبحث مهم زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود.
من قبلش در این خصوصی که اشاره فرمودید جایگاه علمی حضرت معصومه سلام الله علیها، کما اینکه به این روایت هم اشاره فرمودید که آقا علی ابن آقا امام کاظم علیه السلام فرمودن فداها، دقیقا این جریان رو نقل بکنیم برای بینندگان عزیز، شاید کمتر شنیده باشن یا حتی اگر شنیده شده باز هم جای شنیدن داره. مبنی بر این که اولا خب علم حضرت معصومه سلام الله از سلام الله علیها از علوم لدنی هست قطعا. عرض کردیم که در سن 10 سالگی پدرشون رو از دست دادن. و این روایت زمانی داره نقل میشه که هنوز امام کاظم علیه السلام در قید حیات هستن. پس یعنی این بانوی مکرمه در حدوداً سن 8-9 سالگی که هستند تونستن گره های علمی زیادی رو باز بکنن، کما اینکه در یک روایتی نقل شده که عده‌ای از شهرهای مختلفی در واقع اومده بودن خدمت منزل امام موسی کاظم علیه السلام رسیدن و تعداد زیادی سوالاتی رو به همراه خودشون آورده بودن. وقتی که در واقع به منزل امام کاظم علیه السلام رسیدن، متوجه شدن که امام هفتم در سفر هستن و نیستن در مدینه. خب خیلی ناراحت شدن، مبنی بر این که راه طولانی رو طی کردن تا پاسخ سوالات خودشون رو به دست بیارن و از اون طرف آقا تشریف ندارن. از اهل خونه گفته شد که سوالات رو بدید تا پاسخ رو به محضر شما تقدیم بکنیم و اینها سوالات رو دادند و حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ اون سوالات رو نوشتن و اینها زمانی که این کاروان می‌خواستند برگردن، در مسیر برگشت با امام موسی کاظم علیه السلام برخورد می‌کنن و میگن که آقا ما اومدیم خدمت شما، می‌خواستیم از خدمت شما پاسخ سوالاتمون رو دریافت بکنیم و نبودید، و خلاصه جریان رو تعریف می‌کنن که دختر شما پاسخ سوالات رو دادن. آقا می‌گیرن و این سوالات رو نگاه می‌کنن و پاسخ‌ها رو در واقع نگاه می‌کنن و مرور می‌کنن و بعد می‌فرمایند که فداها ابوها، یعنی کاملا تایید میکنن مبنی بر اینکه تمام این پاسخ ها صحیح هستش و همون چیزی بوده که اگر خود حضرت هم مینوشتن همون رو پاسخ میدادن. اینها نشون دهنده این هستش که جایگاه علمی حضرت معصومه سلام الله علیها و همچنین اون علمی که قطعا از علوم لدنی نصیب ایشون شده بوده، اگرچه در خاندان عصمت و طهارت و امامت بودند، اما به هر حال ظرف وجودی حضرت معصومه سلام الله علیها هم به این حدی بوده که از این علوم بهره‌مند بشن و بهره ببرن. خب در قسمت اول فرمایشتون اشاره کردید به اون اشتراکاتی که بین فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش و حضرت معصومه سلام الله علیها. یکی از نقاط مشترک دقیقا همین عالمه غیر معلمه بودن این دو بانوی مکرمه هستش که میتونیم تو این زمینه بگیم همونطوری که حضرت زهرا سلام الله علیها گره گشایی علمی از بانوان عصر خودشون داشتن، دقیقا حضرت معصومه سلام الله علیها ملجع و پناه بانوان همون عصر بودن در مسائلی که براشون مطرح می شده و این نقل تاریخی زیاد هستش که خانم ها می اومدن در منزل امام کاظم علیه السلام و پاسخ سوالات اونها رو حضرت معصومه سلام الله علیها می دادن.
به خوبی می دادن. انشاءالله میخواییم در بخش بعدی برنامه وارد مبحث زیارت بله. حضرت بشیم و از فضائل زیارت بگیم و اینکه شاید خیلی هامون غفلت میکنیم، حتی مایی که اهل قم هستیم بله. به شایستگی آنچنان که باید و شاید با معرفت بله. و به تعداد زیاد حضرت رو زیارت نمیکنیم. بریم و بازگردیم، در خدمت شما بیننده های عزیز هستیم با ادامه برنامه سوگواره.
عشق آمد از دل همه ویران درست کرد، ما را خراب کرد پریشان درست کرد، با این که خاک مرده در این شهر ریختند، عشق آمد و مسیح شد و جان درست کرد. عشق اتفاقهای نیفتاده مرا اکسیر ریخت لایق امکان درست کرد، عشق است آن که گبر مرا در می آورد، از بی خدا به معجزه سلمان درست کرد، از ما گدای پشت در خانه کرم، از این کریم بانوی ایران درست کرد، مشهد خودش قلمرو شهبانوی قم است، قم را برای شاه خراسان درست کرد، آهو که نیستیم یقینا کبوتریم، تولیت قبیله موسی بن جعفریم. خوشبخت آن کسی است که باشد گدای قم، بیچاره آن که نیست سر سفره های قم. رودیم اگر روی به دریا می آوریم، ما یک قبیله قبله به سمت خدای قم. قم بارگاه مادر معصوم های ماست، جان تمام کشورم ایران فدای قم. مشهد که پشت پنجره فولاد میدهند، باید گرفت کرب و بلا از کجای قم. باید برای امر ظهور التماس کرد، شاید بداد من برسد با دعای قم. از دست خالیم گله دارم کرد، ما را دخیل تا ابد این حرم کنید. سر این مسیر باز، تو باز هم کریمه و ما هم فقیر باز. خوب است پشت در بنشینیم، سائلیم مثل همیشه یک خبر از ما بگیر. روزی ما به دست شما خانواده است، بانو بگیر لقمه نان و پنیر باز. شرمندگی مقدمه هر توسل است، پیش تو سر بلند کند سر به زیر. باز شیرین شده است زندگیم با نگاهتان، دریاچه نمک شده در این کبیر باز.
دخت موسایی و صد موسا مقیم تور توست، وسعت ملک خدا غرق شعاع نور توست. بسیار خوشحال و خرسندیم از اینکه همچنان با ویژه برنامه سوگواره در ایام وفات شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از شبکه جهانی ولایت ما را همراهی میکنید. شما بیننده هایی که یا اهل قم هستید یا جای دیگه، در هر کجای جهان که هستید، با همین برنامه و تصویری که پشت سر بنده هست، قسمتی از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، همین ارتباط قلبی و دلیتون که با حرم برقرار بشه، من مطمئن هستم که نگاه مهربان بی بی حتما همراه شما خواهد بود. و دعا میکنیم در این شبها و روزهایی که متعلق به خود حضرت هست، انشاءالله که به زودی زود پابوسی حضرت نصیب شما عزیزان و عاشقان فاطمه معصومه سلام الله علیها بشه. ما داریم در مورد شخصیت حضرت و در مورد زندگی ایشون صحبت میکنیم با حضور سرکار خانم فرخنده، و رسیدیم به اینجا که زیارتنامه حضرت یک زیارتنامه خاص هست. با اینکه ایشون معصوم نبودند، اما از جانب چند معصوم این زیارتنامه سفارش شده و اصلا از جانب امام رضا علیه السلام این زیارتنامه به ما رسیده. در این زیارتنامه ابتدا ما 5 پیامبر اولوالعزم رو زیارت می‌کنیم، بعد تک تک ائمه اطهار رو جوری زیارت می‌کنیم که خطاب قرارشون میدیم، گویی اینکه اونها اصلا در اون حرم حضور دارن و مخاطب حاضر ما هستن، و بعد هم سلام‌هامون رو می‌فرستیم محضر دختر موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خانم خیلی فرصتمون کمه و دوست دارم همه تلاشمون رو بکنیم آنچه که باید در مورد معرفت زیارت حضرت هست رو بگیم. توصیه های مکرری که حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام داشتن، توصیه های مکرری که امام صادق علیه السلام داشتن، و اینقدر به ما تأکید کردند که اگر میخواهید ما رو زیارت بکنید و جایی نیست، برید قم زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. و بعد هم اشاره بکنیم به این که زیارت حضرت دقیقاً برابر با این هست، به سفارش امام باقر علیه السلام در خواب حضرت آیت الله مرعشی نجفی، این که اگر تو واقعاً دنبال جایی میگردی که اون قبر گم شده صدیقه طاهره هست و میخوایی اون رو زیارت بکنی، باز هم حواله میدن به حضرت معصومه سلام الله علیها. این همه بزرگی، جلال، جبروت و مقام برای این زیارت و برای این دختر 28 ساله موسی بن جعفر خیلی بی‌نظیره. هنوز هم اعتراف میکنم که ما به خوبیشون رو نشناختیم و همه تلاشمون رو بکنیم این شبها و روزها معرفتمون رو بیشتر به ایشون بکنیم.
انشالله حتما همینطور هستش. و البته همین فرمایشاتی که شما فرمودید باید از طرف بانوان به جدیت در واقع در دل خونه های ما و در دل اجتماع ما جا بیفته. خانم حضرت معصومه سلام الله علیها تنها خانم امامزادهی هستند که این گنبد و بارگاه رو دارند و این همه روایت در خصوص زیارت ایشون وارد شده. پس حالا که اینطوری هستش، اگر برای ما خانوم ها حضرت معصومه سلام الله علیها به عنوان یک بانوی تمدن ساز شناخته شوند و تلاشمون رو بکنیم، همون طوری که من خانم در خونه شرایط رو پیگیری میکنم، فراهم میکنم برای اینکه زیارت امام حسین علیه السلام مهیا بشه، برای اینکه زیارت امام رضا علیه السلام برای خودم و خانواده‌ام فراهم بشه، برای زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها هم شرایط رو فراهم بکنم و اقدام بکنیم. این اولین قدم هستش برای اینکه بخوایم بیایم این بارگاه و صحن و سرای ملکوتی حضرت رو ببینیم و اصلا در اون فضا کمی کسب معرفت داشته باشیم.
یعنی اینو کم از اون ندونیم.
همینطوره.
این زیارت هم
و اینی که عرض میکنم که اصلا حضور در این صحن و سرا باز خودش معرفت ایجاد میکنه نظر شخصی من نیست، کما اینکه میبینیم علما و بزرگان بسیار زیادی در شهر مقدس قم حضور پیدا میکنن و اینجا ساکن میشن از قدما و معاصرین. دلیلشون چی هستش؟ اینه که صبح به صبح قبل از اینکه بخوام بیان اصلا برن منبر و درس و هر کار دیگه‌ای رو شروع بکنن، سلامی به حضرت میدن و حتی از بزرگان زیادی نقل شده مبنی بر اینکه قبل از اینکه اصلا دربهای حرم مطهر باز بشه، اینها پشت درب حضرت معصومه سلام الله علیها حاضر هستن. حالا البته بزرگان با معرفتی که داشتن و با چشم بصیرتی که داشتن این حضور رو درک می‌کردن و می‌فهمیدن که زیارت حضرت معصومه چه جایگاهی داره. اما اگر برای من نوعین حضور و این درک حتی حاصل نشه، ولی قطعا نفس کشیدن در چنین فضایی اون معرفت رو برای ما ایجاد می‌کنه. ببینید، از کمتر زیارت هایی هستش که ما در زیارت نامه این چنین خطاب بکنیم که اشفعیلی فل جنه. یعنی چی؟ میگیم که یا فاطمه ای حضرت معصومه شفاعت کن مرا در بهشت. یعنی یک گام بالاتر از مقام شفاعت مرسوم و معمول هستش. در مقام شفاعت مرسوم و معمول این هستش
محشره.
که در صحرای محشر افرادی که بالاخره گناهکار هستن، حتی همین نام فاطمه، چون در روایت داریم دیگه، میگه که فاطمه به این معنا هست، جدا کننده و جدا میکنن از آتش در واقع. میگه در روز قیامت شیعیانی که به خاطر گناهانی که به هر حال دارند و اینها نامه عملشون به گونه‌ای میشه که باید وارد جهنم بشن. اینجا هستش که حضرت زهرا سلام الله علیها میاد اونها رو شفاعت میکنه، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میاد اونها رو شفاعت میکنه که خدایا به من یه همچین لقبی دادی و من این لقبم یعنی چی؟ یعنی بخوام از این افرادی که گناهکار هستن شفاعت بکنم و اینها از عذاب رها بشن. حالا حضرت معصومه سلام الله علیها علاوه بر این که این مقام رو دارند که در محشر شفیع گناهکاران هستند، نه فقط این، بلکه در بهشت هم شفیع هستند. یا فاطمه تشفعیلی فل جنه. حالا شفاعت در بهشت به چه کار ما میادش؟ اونایی که وارد بهشت شدن دیگه، افرادی هستند که بالاخره یا نیکوکار هستند یا صالحین هستند یا افرادی هستند که به هر حال به شفاعتی وارد بهشت شدن. اون شفاعت در بهشت که مقام حضرت معصومه رو دارن اینجوری توصیف میکنن، این هستش که مراتب و درجات افراد رو در بهشت متعالی میکنه، در واقع به اعلی علیین نزدیک میکنه. یعنی ببینید جایگاه حضرت معصومه سلام الله علیها کجا هستش؟ هم شفاعت عام دارن به اصطلاح و هم شفاعت خاص دارن. شفاعت عامشون همین شفاعتی هستش که بالاخره انبیا، صلحا، شهدا و امثال اینها اهل بیت علیهم السلام دارند، و شفاعت خاصشون این هستش که حتی افرادی که در بهشت هستن به شفاعت حضرت معصومه مقامشون به انبیا نزدیک میشه، به حضرت رسول صلوات الله علیهم، به امیرالمومنین، به فاطمه زهرا سلام الله علیها با شفاعت حضرت معصومه نزدیکتر میشه، درجاتشون در واقع بالاتر میره. اگر در اون رتبه های پایین هستن میشن میرن به رتبه های بالا میرسن و این خاص حضرت معصومه سلام الله علیها هستش و در زیارت نامه حضرت به این تصریح شده. بعد کی تصریح کرده این رو؟
امام
رضا علیه السلام دارن این رو میفرمان. در زیارت نامه امام رضا هم حتی یه همچین عبارتی نیستش. اینا یعنی چی؟ ببینید نشون دهنده جایگاه این بانوی مکرمه هستش. و حالا دیگه بگذاریم از این که همونطور که اشاره فرمودید کسی که حضرت معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنه وجبت له الجنه، بهشت بر او در واقع واجب میشه.
امام رضا علیه السلام، سفارش امام رضا هست، بله. امام صادق، امام صادق هست، امام جواد علیه السلام هست، بله. که اینجور مقام عمه جانشون رو بالا میبرن و سفارش میکنن. بله.
مکرر از امام رضا علیه السلام احادیثی به این مضمون نقل شده که اگر میخواهید من رو زیارت بکنید، خواهرم رو در واقع در قم زیارت بکنید. زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها معادل با زیارت امام رضا علیه السلام ذکر شده و حالا دیگه جایگاه زیارت اهل بیت علیهم السلام هم که معصور هستش و وارد هست و ما میدونیم نسبت به اون اطلاع داریم. پس بنابراین از لحاظ زیارت و معرفت حضرت، یا مثلا در جایی داریم که همین معرفتی رو که عرض کردم میفهمن که عارفن به حقها،
همین این جمله عارفان،
بله، به حقها رو
چند دقیقه برای ما روشنش بکنید. من معرفت به حضرت معصومه داشته باشم یعنی این که بله. فقط بشناسم که ایشون دختر موسی بن جعفر هستن، بله. خواهر امام رضا هستن، عمه امام جواد هستن، حالا یه مسیر زندگی هم داشتن، بله. چند سباهی هم اومدن در قم، بالاخره این سیر تاریخی رو هم بدونم و بدونم که اینجا قبر مطهرشون هست و باید برم این زیارتنامه رو بخونم. این تمام شد برای معرفت، بله. و شناخت ایشون، یا نه یه رمزی توش هست که هر کدوم از حضرات معصومین که سفارش کردن گفتن بشناسیدش، با معرفت بری تو حرم و او رو زیارت بکنی، اون وقت پاداش و سهم تو از این زیارت با معرفت بهشتیه که تازه وعده خدا برای همه اونهایی هست که عمل صالح انجام میدن.
همینطوره، قطعا فقط شناخته در واقع شناسنامه‌ای به اصطلاح عارفن به حقها محسوب نمیشه.
درسته.
اما همین هم یکی از اون درجات و مراتب شناخت هست. یعنی این که ما الان همین برنامه‌هایی که تدارک دیده میشه بالاخره مروری میکنیم بر زندگانی حضرت معصومه سلام الله علیها و یه شناخت نسبی نسبت به این بانوی در واقع مکرمه پیدا میکنیم در این که حالا حضرت معصومه اصلا جایگاهشون در روایات ما در بین اهل بیت علیهم السلام و امثال اینها کجا هست. خب بله، این یک مرتبه از شناخت محسوب میشه، اما قطعا این عارفن به حق ها که اشاره کردن نازل در واقع ناظر به این مرتبه نیستش و اون بحثی که گفته شده عارفن به حق ها و جبله الجنه مبنی بر این هستش که ما راه حضرت رو بشناسیم، مسیر حضرت رو شناخت نسبت بهش پیدا بکنیم و اینکه حضرت معصومه سلام الله علیها به عنوان یک دختر خانومی که همراه ولایت هستش، برای ولایت، با ولایت، این در واقع دو پیام حضرت رو حداقل ما خانوم ها بشناسیم، همراه با ولایت یا همون با ولایت و برای ولایت. کما اینکه این پیام زینبی هستش دیگه، میبینیم که حضرت زینب سلام الله علیها هم برای امام حسین علیه السلام و با امام حسین علیه السلام چه همزمان با قیام حضرت و چه بعد از اون مسیر رو ادامه میدن. اگر ما در این در واقع جهت حرکت بکنیم که البته لازمش این هست که نسبت به زندگی نامه حضرت معصومه اشراف پیدا بکنیم، بله. شناخت پیدا بکنیم، ابعاد وجودی حضرت و زندگی حضرت رو بشناسیم تا بعد بتونیم سبک زندگی حضرت رو در زندگی خودمون پیاده بکنیم، اون وقت انشالله اون عارفن به حقها برای هممون مقدر و میسر خواهد شد
انشالله. اشاره کرد به بحث ولایت، خب یه ولایت مداری بزرگ در تاریخ داریم، انگار سهم خانوم ها از ولایت مداری خیلی پررنگه تو تاریخ تشیع،
بله.
کسی مثل صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها اولین شهیده حامی ولایت هست که تا کجا با اون وضعی که به هر حال براشون اتفاق افتاد و این روزها و شبها همون روزها و شبهایی هست که ما داریم میگذرونیم و حضرت در بستر بیماری هستن، این اولین زنی است که این گونه از مولای خودش و امام خودش دفاع کرد. بعد میرسیم به حضرت زینب کبری سلام الله علیها که دلداده برادر بوده، نه فقط به خاطر اینکه برادر، بلکه امام معصومش بوده و باید در اون شرایطی که هیچ کس ولایت حضرت رو گردن نمی گرفته و ازش تبعیت نمی کرده، اینطور مبارزه می کرده. بعد میرسیم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که اینقدر به خوبی و جانانه در راه ولایت قدم در این سفر گذاشتن و آمدن. من احساس میکنم که وظیفه حالا همه شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام برای ولایت مداری بزرگه، انگار سهم ما خانوم ها یه خود ویژه تر و پررنگ تر هست، چون اصلا یه به خاطر این همزاد پنداری هم که با همجنس خودمون داریم، انگار میبینیم که نه، زن بودنمون مانع نمیشه. حالا در این زمانه ولایت و امامت حضرت صاحب الزمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام همونه که باز دوباره اگر ما معرفت به امام زمانمون داشته باشیم، یعنی به مراتب معرفتمون به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم بیشتر میشه، و اینکه هر دو رو کنار هم داشته باشیم و با این معرفت وارد حرم بشیم. دقایق پایانی برنامه است و شاید لازم باشه باز یه مرور دیگه داشته باشیم بر این افتخار بزرگی که نصیب اهالی قم شده. فرمودید که اونهایی که عالم بودن و عالمان بسیار بزرگی بودن، در حد محدثان بزرگی بودن، در حد علمای بزرگی چون آیت الله بروجردی و آیت الله مرعشی نجفی، اونها بودند که با بوسه بر ذریح مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها افطار خودشون رو باز می کردن. و اینها هستند که به حقیقت معنای معرفت رو فهمیدن. حالا که یک همچین سفارشی در مورد حضرت شده و حالا که مطلع هستیم از این که یک همچین گوهر بزرگی رو در کشورمون و در حالا ما خواسته در شهرمون داریم، چیکار کنیم که ما هم به همون معرفت دست پیدا بکنیم، مثل همون علمایی که اینطور پشت در می ایستادن درهای حرم باز بشه تا بتونن زیارتش رو بکنن؟ آیا فقط این زیارتهای هفتگی، این زیارتهای ماهانه، بالاخره بهانه های این شکلی کافیه؟ قدم اول هست و خوبه، یا اینکه نه ما باید تلاش دیگری و تلاش بیشتری هم داشته باشیم؟
بله، همونطور که فرمودید یکی از نکات مهمی که در زندگی و در مسیر این بانوانی که برای ما امروز الگو هستن مرور میکنیم و باید این رو بازخوانی بکنیم، این هستش که نقطه اشتراک و مهمترین مسئله‌ای که برای اینها دغدغه هستش ولایت مداریه. پس ما بانوان اگر می‌خوایم در این مسیر قدم بگذاریم و در این مسیر در واقع موفق باشیم، جا پای این بانوانی که برای ما امروز الگو هستند بگذاریم،
بله،
باید حتما هم ولایت رو خوب بشناسیم و حامی و پشتیبان ولایت باشیم. این مهمترین مسئله هست. بعد اون وقت اگر ما مادرای همچین در واقع شناخت و معرفتی رو پیدا کردیم، میتونیم فرزندانی رو که نسل ظهور هستن تربیت بکنیم. کما اینکه در واقع اصلا هدف همین بوده دیگه، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت معصومه سلام الله علیها، همه اینها با تمام قوا این پیام رو خواستن به ما برسونند که حتی الان حدیث خوندیم دیگه، من کنت و مولا فهازا علی و مولا، و این پیام ولایت مداری و حامی بودن و تربیت نسلی که حامی ولایت باشه و امروزه تربیت نسل مهدوی که به عهده من مادر هست رو انشالله بهترین الگویی هستش که میتونیم از در واقع خاندان عصمت و طهارت و بانوان اونها سرمشق و لوحه خودمون قرار بدیم.
انشالله که این چنین باشه و به قول حضرت عالی، حالا از این جنس برنامه ها انقدر زیاد باشه که هم من از محضر اساتیدی چون شما بیشتر بهره ببرم، هم بیننده های عزیز که البته با معرفت هستن اطلاعاتشون بیشتر بشه و بتونیم همه تلاشمون رو بکنیم برای اینکه قدم هامون رو محکمتر کنیم برای شناختشون و برای در مسیر ولایت قرار گرفتن. خانم متشکرم از توضیحات خوبتون و از اینکه دعوت برنامه
حضرت معصومه سلام الله علیها شامل حال همه ما و فرزندان ما بشه و بتونیم نسل ظهور رو تربیت بکنیم. توفیقی بود از اینکه در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم.
بسیار متشکرم، افتخار داشتم که در محضر شما باشم. ما به رسم ادب میخوام این قول رو از طرف خودم، نه همکاران و افراد دیگه، به شما بیننده های عزیز بدم که در امشب یا فردا یا فردا شب که شب وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست، از طرف همه شما بیننده هایی که حالا اگر تا به حال هم مشرف نشدین و نیامدین برای پابوسی بیبی دو عالم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، این نیابت رو بگیرم ازتون و حتما از طرف شما به زیارت برم و سلام رسون همه شما باشم. این افتخاری است برای بنده که بتونم سلام رسون شما باشم و خودشون رو قسم میدم به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، برادر عزیزشون که همه جانش بود و به خاطر او قدم در این راه پرخطر گذاشت و این سفر رو آغاز کرد، که کمکمون کنند هم معرفتمون رو نسبت به خودشون بیشتر بکنیم و هم همه اونهایی که آرزومند هستن بیان حتی برای یک بار این گنبد و بارگاه و این صحن و سرا رو ببینن حتما نصیب و روزیشون بشه و انشاءالله این اتفاق به روزی به زودی برای تک تک همه شما عزیزان اتفاق بیفته و امیدوارم که پیشا پیش زیارت هاتون قبول باشه. روی قبرم بنویسید که خواهر بودم، سالها منتظر روی برادر بودم. بنویسید گرفتار نباشم چه کنم، من اگر منتظر روی برادر نباشم چه کنم. روی قبرم بنویسید جدایی سخت است، این همه راه بیایم تو نیایی سخت است. شب خوش، خدا نگهد.
اللهم صل على محمد.